ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما می کنیم در بامداد شنبه 13 شهریور 1395 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران به خیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو می شنوید درود می فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری که با خبرها شروع میشه و سپس گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم. همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی و مشروع خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. تلویزیون دولتی ازبکستان شامگاه جمعه اعلام کرد که اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور در ساعت 8:25 دقیقه شب به وقت محلی درگذشته است. تلویزیون ازبکستان با قرائت بیانیه مشترک دولت و پارلمان اعلام کرد که مراسم خاکسپاری او روز شنبه 13 شهریور ماه برگزار می شود. اسلام کریموف روز 3 شهریور در اثر سکته مغزی به بیمارستان انتقال یافت و از آن زمان تا کنون گزارش‌های تایید نشده‌ای حاکی از مرگ او منتشر می‌شد. روز جمعه در حالی که سران برخی کشورها از جمله رؤسای جمهوری ایران و گرجستان و همچنین نخست وزیر ترکیه درگذشت اسلام کریموف را تسلیت گفته بودند، رسانه‌های ازبکستان همچنان از وخامت حال او سخن می‌گفتند. اسلام کریموف از 27 سال پیش مرد قدرتمند ازبکستان بود و از 25 سال پیش به دنبال اعلام استقلال این کشور از شوروی سابق ریاست جمهوری ازبکستان را بر عهده داشت و با اتکا به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با مشتی آهنین بر این کشور حکومت می‌کرد. به مناسبت درگذشت اسلام کریموف 3 عزای عمومی در این کشور اعلام شد و نعمت الله یولداشوف رئیس مجلس سنا به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین شد. برنامه‌های ویژه‌ای برای مراسم خاکسپاری در سمرقند زادگاه اسلام کریموف در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش‌ها شمار ماموران و گشت‌های پلیس در شهرهای بزرگ ازبکستان به ویژه تاشکند پایتخت این کشور افزایش یافته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است جمهوری اسلامی در سطحی بالا در مراسم خاکسپاری شرکت خواهد کرد. در پی طوفان، بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در استان گلستان 4 کشته شدند. طوفان و بارش شدید باران از عصر پنجشنبه از سواحل غربی خزر آغاز شد و روز جمعه به استانهای گلستان و خراسان شمالی رسید. مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران روز جمعه در مصاحبه با ایسنا گفت شدت بارش در گرگان و غرب استان گلستان شدیدتر بوده و خساراتی به واحدهای مسکونی و برخی تأسیسات وارد کرده است. بخشدار کلیجان رستاق در شهرستان ساری به خبرگزاری فارس گفته است که روستاهای این بخش در جریان طوفان روز جمعه بین 50% تا 100% آسیب دیدند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی با توجه به گسترش موارد ابتلا به ویروس زیکا در جنوب شرق آسیا و مشاهده نخستین مورد آن در مالزی به مسافران ایرانی عازم این کشور توصیه‌های بهداشتی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محافظت از پشه گزیدگی، تمیز نگه داشتن محیط زندگی و محل بازی کودکان، پرهیز از انجام مسافرت‌های غیر ضروری به مکان‌های آلوده و مراجعه به پزشک در صورت داشتن علائمی همچون تب، قرمزی و درد چشم از جمله توصیه‌های بهداشتی سفارت ایران در مالزی به مسافران است. مالزی روز پنجشنبه نخستین مورد ابتلا به زیکا را تایید کرد. فرد مبتلا به سنگاپور سفر کرده و دختر وی نیز به این ویروس مبتلا شده است. سنگاپور از اواسط هفته جاری 41 مورد ابتلای جدید به ویروس زیکا را تایید کرد. و آیت الله احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد در گفتگوی تلویزیونی که روز جمعه پخش شد کنسرت را برگزاری موسیقی همراه با هیجان مبتذل نامید و گفت چنین چیزی مورد تایید هیچ مرجعی نیست. آقای علم الهدا افزود اگر بناست یک جریان هنری در کشور به نام هنر موسیقی شکل بگیرد باید برایش سازوکاری تعبیه کنند که با ابتذال همراه نباشد. او در خطبه‌های نماز جمعه 22 مرداد مشهد گفته بود کنار گنبد امام رضا نمی‌شود کنسرت برگزار شود. آقای علم الهدا که میهمان برنامه بدون تعارف تلویزیون جمهوری اسلامی بود، راجع به دارایی خود گفت نه منزل استیجاری دارد و نه ملکی، و افزود که مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی است و 2,200,000 تومان میگیرد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه های این مجله خبری. دولت ازبکستان رسما درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری آن کشور را تایید کرد. اسلام کریموف که بود و جانشینان احتمالی او چه کسانی هستند؟
شاید زیاد است که سروزیر این کشور که شاگرد و از نفران نزدیک اسلام کریموف هست سر خود را خواهد بیاورد.
دولت آمریکا اعطای هر گونه امتیاز به ایران را در برجام رد کرد.
میتونه این آمده باشه که مدت بیشتری به ایران وقت داده شده باشه برای حل مشکل.
ورود وزارت کشور ایران به مسئله تخلفات احتمالی واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران. حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه واکنش برخی مقامات غربی را به همراه داشته است.
I don't know if Turkey is can or has the capability of remaining in northern Syria.
من نمیدونم آیا ترکیه میتونه یا کلاً توانایی این رو داره که با حضور قوی نظامی در شمال سوریه باقی بمونه.
اعلام جزئیات تفاهم نامه همکاری محیط زیست میان ایران و فرانسه بخش دیگر مجله نیمه شب ما خواهد بود. و گزارشی خواهید شنید درباره جو ساتر، پدر هواپیماهای بوئینگ 747، طراح آمریکایی که روز جمعه درگذشت. تلویزیون دولتی ازبکستان ساعتی پیش اعلام کرد که اسلام کریموف رئیس جمهوری این کشور درگذشته است. او هنگام مرگ 78 سال داشت. پیشتر منابع رسمی در ازبکستان اعلام کرده بودند که اسلام کریموف به علت سکته مغزی از حدود 5 روز پیش در بیمارستان بستری شده است. در همین زمینه همکارم جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
تلویزیون دولتی ازبکستان شامگاه جمعه 12 شهریورماه به نقل از بیانیه مشترک پارلمان و دولت این کشور اعلام کرد اسلام کریموف رئیس جمهوری در بیمارستانی در شهر تاشکند پایتخت این کشور درگذشته است.
پرزیدنتمز اسلام عبدالغنیویچ کریموف وفات اتکنن معلوم کرد.
این خبر پس از 2 روز گمانه‌زنی محافل سیاسی خارجی درباره مرگ رهبر 78 ساله این کشور آسیای مرکزی اعلام می شود. علت فوت وی خونریزی مغزی عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری ها تلویزیون ازبکستان گفته که قرار است جسد رئیس جمهوری این کشور روز شنبه 13 شهریورماه در شهر زادگاهش سمرقند به خاک سپرده شود. در بیانیه پارلمان و دولت این کشور از اسلام کریموف به عنوان رهبری واقعا بزرگ یاد شده است. همچنین اعلام شده که میر زیایف نخست وزیر ازبکستان مسئولیت سازماندهی خاک سپاری اسلام کریموف را بر عهده دارد. میر زیایف به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای جانشینی وی نام برده شده است. دولت ازبکستان به مناسبت درگذشت تنها رهبر خود از زمان استقلال این جمهوری 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. در حال حاضر نعمت الله یولداشف رئیس سنای ازبکستان کفالت مقام ریاست جمهوری را بر عهده گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی در گذشت اسلام کریموف را به آقای یولداشف تسلیت گفته است. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی قرار است هیئتی از روسیه به ریاست دیمیتری مدودیف نخست وزیر در مراسم خاک سپاری رئیس جمهوری ازبکستان شرکت کند. پیشتر نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درگذشت اسلام کریموف را تسلیت گفته بود. اسلام کریموف در دوران ریاست جمهوری 25 سالش بر ازبکستان همراه با حلقه کوچکی از مدیرانش این کشور را با مشت آهنین اداره کرد و یکی از سرکوبگرترین حکومت‌ها در آسیا بود. سازمان‌های حقوق بشری بارها حکومت او را متهم کرده‌اند که با استفاده از نیروهای امنیتی و پلیس به صورت بی‌رحمانه با فعالان سیاسی و مخالفان برخورد کرده و آنها را به طور سیستماتیک در زندان شکنجه کرده است.
همکارم ژان خاکزاد گزارش می‌داد. اما با انتشار خبر درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی او نیز مطرح است. آقای کریموف از زمان استقلال ازبکستان در سال 1991 رئیس جمهوری این کشور بودد. قانون اساسی ازبکستان می‌گوید در صورت ناتوانی شخص رئیس جمهور در انجام وظایفش، اختیارات او به طور موقت و به مدت 3 ماه به رئیس مجلس اولیا منتقل می شود که در حال حاضر نعمت الله یولداشف یک سیاستمدار ناشناخته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم آزاده اسدی.
برای دوره طولانی مدت فهرست جانشینان احتمالی اسلام کریموف 3 نفر را شامل می شود. یکی از آنها شوکت میرزیایف است. بسیاری معتقدند که جانشین طبیعی آقای کریموف شوکت میرزیایف نخست وزیر 58 ساله ازبکستان خواهد بود که از سال 2003 میلادی ریاست هیئت دولت را بر عهده دارد. اسلام کریموف که با مشت آهنین و سرکوب مخالفان و کشور حکومت کرده، استاد مانو دادن بین طوایف مختلف کشور محسوب میشد. طوایف در انتخابات رهبر آینده ازبکستان نقش مهمی دارند. شوکت میرزیایف به عنوان فردی قلدر شناخته می شود که چندان اهل منطق نیست و معمولاً به زور متوسل می شود. در محافل سیاسی کشور او را به عنوان مشت و نه مغز می شناسند. در این حال صاحب نظران می گویند او در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری از حکومت آقای کریموف که به شدت مورد انتقاد بوده سرکوبگرتر خواهد بود. نفر دوم در فهرست جانشینان احتمالی آقای کریموف رستم عزیموف است که وزیر اقتصاد 56 ساله ازبکستان است. او اهل ناحیه تاشکند از طوایف تاشکندی است و سال 98 میلادی در هیئت وزیران عهده‌دار وزارتخانه‌های مربوط به امور اقتصادی بوده است. رستم عزیموف به نسبت آقای میرزیایف سیاستمدار امروزی و پیچیده‌تری تلقی می‌شود و در مناسبات با جهان خارج تجارب بیشتری دارد. نفر سوم در فهرست جانشینان احتمالی آقای کریموف رستم عنایتوف است. فردی که احتمالاً برای جانشینی او اقبال کمتری دارد. رستم عنایتوف رئیس 72 ساله کمیته امنیت ملی ازبکستان، یکی از قدرتمندترین سیاستمداران این کشور است و از سال 95 میلادی رئیس کمیته امنیت ملی کشور بوده است. او از طایفه تاشکندی هاست. بسیاری معتقدند در سالهای اخیر و همزمان با وخامت وضع سلامت آقای کریموف، او در پشت پرده در اداره امور کشور نقش مهمی ایفا کرده است. علاوه بر این خیلی ها بر این باورند آقای عنایتوف در به زیر کشیدن گلناره دختر بزرگ اسلام کریموف نقش اصلی را داشته است. گلناره کریموف که زمان موقعیت اقتصادی مهمی داشت پس از افشای فساد در قراردادهای او با شرکت‌های مخابراتی بین‌المللی در بازداشت خانگی قرار گرفت و از سال 2014 تا کنون در مجامع علنی ظاهر نشده است. در این حال گفته می‌شود بدون حمایت رستم عنایتوف بعید است کسی بتواند به ریاست جمهوری ازبکستان برسد و قادر باشد بر کشور حکومت کند. برخی معتقدند آقای عنایتوف از رستم عزیموف که او نیز اهل تاشکند است حمایت خواهد کرد.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود درباره گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی رئیس جمهوری درگذشته ازبکستان کریموف، آقای کریموف که امروز تلویزیون رسمی دولتی ازبکستان اعلام کرد که اسلام کریموف رئیس جمهوری این کشور درگذشته در سن 78 سالگی. علت درگذشت رئیس جمهوری ازبکستان هم سکته مغزی اعلام شده. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی کرده با سراج الدین اسلامزاده، روزنامه‌نگار بخش ازبک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که با هم میشنویم.
آقای اسلامزاده، واکنش مردم ازبکستان به انتشار این خبر چی بوده؟
البته واکنش ها دو نوعن. اونهایی که سنشان بالاست اسلام کریموف را دوست ندارن، ولی اونهایی که جوان هستند سنشان از 25 پایین خیلی دوستش دارند، چون 25 سال است که سیاست داخلی این کشور همیشه برای ساختن از اسلام کریموف یک سیمای ابرقدرت و داهی کشور کوشش کردند و بالاخره موفق هم شدند، چون جوانا تایی سیاست اسلام کریموف بزرگ شدند و آنها غیر از سیاست اسلام کریم چیز دیگر رو نمیدونند. ولی اونهایی که سنشون بالا هستند اسلام کریم نه اونقدر دوست دارند، چون فقر زیاده، پایمال کردن حقوق بشر همیشه بود، بیش از 10,000 محکومان سیاسی و دینی در حبس های ازبکستان قرار دارند و مردم اصلاحات اقتصادی و سیاسی را همیشه میخواست و الان نیز میخواهند و ازبکستان تا هنوز یک کشور پوشیده است و تا هنوز مثلا در ازبکستان مخالفت نیست، اصحاب مخالفین نیست، اونهایی که بودن یا در محبس هستند یا بیرون از کشور.
آقای اسلامزاده، آقای کریموف چند سال رهبری کشور ازبکستان رو بر عهده داشته؟
خب در ازبکستان 25 سال است که استقلال خودش رو به دست آورده، پس از فروپاشی شوروی یک کشور پیدا شده به نام ازبکستان و از روز اول تا امروز رئیس جمهور این کشور اسلام کریموف بود. البته اسلام کریموف پیش از فروپاشی اتحاد شوروی نیست رهبر این کشور آسیای مرکزی بود در قلمرو اتحاد شوروی سابق، یعنی رئیس حزب کمونیستی ازبکستان بود که طبق قوانین آن زمان این به معنای رئیس جمهوری اون کشور است.
و در تمام این 25 سال با برگزاری انتخابات دموکراتیک به ریاست جمهوری انتخاب شده یا تغییراتی در قانون ایجاد شده؟
اسلام کریموف 3 دفعه رئیس جمهور انتخاب شد و 2 دفعه علیه کانستیتوسیون این کشور ریاست خود را اضافه کرد.
پس به این ترتیب چه کسی جانشین ایشون خواهد بود؟
طبق کانستیتوسیون رئیس سنا باید رئیس جمهوری این کشور برای 3 ماه باشد تا انتخابات تازه. ولی شاید زیاد است که سروزیر این کشور که شاگرد و از نفران نزدیک اسلام کریموف هست سر قدرت خواهد بیاد.
سراج الدین اسلامزاده، روزنامه‌نگار بخش ازبک رادیو اروپا آزاد، رادیوی آزادی بود و درباره موضوع درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان با همکارم رویا کریمی مشت گفتگو می‌کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید همزمان گزارشی را که مدعی است در جریان مذاکرات هسته‌ای امتیازاتی به ایران اعطا شده را رد کردند. این گزارش را خبرگزاری رویترز روز گذشته به نقل از مؤسسه علوم و امنیت بین الملل منتشر کرده. جزئیات بیشتر از همکارم مرتضی قاسم فر.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعطای هر گونه معافیت و امتیاز محرمانه به ایران در جریان مذاکرات اتمی را به شدت رد کرد. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارشی به نقل از مؤسسه علوم و امنیت بین الملل ISIS منتشر کرد که بر اساس آن کمیسیون مشترک برجام معافیت‌هایی را در جریان مذاکرات به تهران اعطا کرده است تا ایران بتواند توافق اتمی را تا تاریخ 16 ژانویه گذشته اجرا کند. اما این معافیت‌ها که مؤسسه ISIS آن را به نقل از برخی مقامات آمریکایی که در مذاکرات بودند و بدون ذکر نام در گزارش خود آورده، شامل چه مواردی بودند؟ بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای در اتریش:
یکیش اینه که در رسوبات و محلولاتی که خب طبیعتاً این سری اقدامات شیمیایی صورت می‌گیره در همچین مؤسساتی، یه سری در این رسوبات طبیعتاً مقداری هنوز مواد رادیواکتیو غنی شده وجود داره. خب اینو گفتن جز اون 300 کیلویی که ایران اجازه داره داشته باشه، جز اون حساب نشد. خب رقم قابل ملاحظه نیست و نخواهد بود، به نظر من اهمیت نداره. نکته دوم راجع به اینه که آب سنگ هستش و ایران نتونسته بفروشه، برداشته فرستاده به یک کشور دیگه، فرستاده به عمان. یعنی ایران فقط اجازه داره 130 تن آب سنگین داشته باشه در انباراش و چون بیش از این داشته و قادر نبوده بفروشه، اینا رو از ایران بیرون فرستاده. خب چه اشکال داره؟ اینکه اقدامی نیست که بخواد بهش ایراد بگیره. موضوع بعد راجع به غنی‌سازی 20%ه و باز هم تهمانده های ازش که قابل بازفراوری نیستن و اینها رو موفق نشدن تبدیل بکنن به صفای سوخت برای راکتور تهران. یعنی همین مواردی که بگیرین موارد حاشیه‌ای هست.
صرف نظر از اینکه کاخ سفید چنین ادعایی را به کلی تکذیب کرده است، اما آیا امکان اعطای به گفته رویترز چنین معافیت‌هایی از سوی کشورهای کمیته مشترک برجام به تهران تا چه حد منطقی یا محتمل است؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
بله این امکان هست که همچین چیزی باشه، ولی مسئله زمانی هست. به نظر من علت اصلی در این ناروشنی این هست که زمانی که برجام روش توافق شد، قرار بود تا 6 ماه بعد از توافق، یعنی در 16 ژانویه، آغاز برداشتن تحریما باشه و تو همه وظایف ایران به عهده داشت انجام داده باشه. خب در اون زمان ایران 12 تن اورانیوم زیر 5% غنی سازی شده داشت، 100 کیلو هم اورانیوم 20%ی داشت. بعد هم مسائل این بود مربوط میشد به فعالیت 19 اتاق تابش رادیواکتیو و چیزهایی از این دست که این اتاقهای تابش برای دستبندی مواد هسته‌ای هست که حد زده میشد ممکنه در این دستبندی پلوتونیوم هم قابل مجزا کردن باشه و چیزهایی از این دست. 12 تن اورانیوم با زیر 5% رو قرار بود که این فروخته بشه یا پودر بشه. از نظر فیزیکی و تکنیکی همچی امکانی وجود نداشت که در 6 ماه این کار انجام بگیره. اولا باید در بازار جهانی خریداری پیدا میشد که به قیمتهای بازار رایج بازار جهانی بخواد این را از ایران بخره، قرار بوده روسیه باشه، اونها خودشون صادر کننده هستن و مسائلی از این دست. بنابراین اون که الان روش صحبت میشه مربوط میشه به نظامنامه های اجرایی اجزای برجام که در این نظامنامه اجرایی میتونه این آمده باشه که مدت بیشتری به ایران وقت داده شده باشه برای حل مشکل. من در این مورد مسئله مخفیانه ای نمیبینم.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی در حضور خبرنگاران گفت که نه تنها هیچ معافیت محرمانه‌ای به تهران اعطا نشده، بلکه ایران تاکنون بر سر تمامی تعهداتش مانده و پایبند بوده است. با این وصف اهمیت و علت انتشار چنین گزارش‌هایی در واشنگتن که هم کاخ سفید و هم وزارت خارجه آمریکا را وادار به پاسخگویی می‌کند چیست؟ بابک بیات:
آنچه که از این مؤسسه ISIS گزارش شده به نظر من یکی از اون اقداماتیه که معمولاً این انستیتو در شرکت داره برای تحقیقی در مورد برجام. یعنی گروه هایی که در امریکا و متحدانشون که مخالف برجام بودن و مستقیماً نتونست ازش ممانعت بکنن، حالا دنبال بهانه تراشی
هست. علاوه بر وزارت خارجه آمریکا، کاخ سفید هم با انتشار بیانیه‌ای بر عدم اعطای امتیاز به ایران تاکید کرده است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید نیز به خبرنگاران گفته است که اصولاً سررسید یا ضرب العجل خاصی در مذاکرات در کار نبوده است. به گفته او، ضرب العجل اجرای تعهدات ایران به توافق اتمی بوده که تاکنون انجام شده است.
گزارش همکارم مرتاد قاسم‌فر بود از اینکه دولت آمریکا اعطای هر گونه امتیاز به ایران رو در برجام رد کرده.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، میگوید به زودی عاصمه جهانگیر به عنوان جایگزین او در این سمت معرفی خواهد شد.
خانم عاصمه جهانگیر از خوشنامترین مدافعان حقوق بشر در جهان هستند.
خانواده هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی زندانی در ایران، نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی میکنند. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما وزیر کشور ایران از معاون عمرانی خود خواست که موضوع تخلف در واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی مدیران شهری را بررسی و در مورد ابهامات این پرونده شفاف سازی کنه. عبدالرضا رحمانی فضلی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که موافق اشد برخورد با آنچه که به گفته او مفاسد است می باشد و معتقده که نباید در موضوع فساد به خصوص فساد در بیت المال به گفته او کوتاهی بشه. جزئیات بیشتر از همکارم رویا ملکی.
وزیر کشور جمهوری اسلامی از بررسی پرونده املاک نجومی و واگذاری املاک گران قیمت به برخی مدیران شهری خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی روز جمعه اعلام کرد به معاون عمرانیش که همزمان ریاست سازمان شهرداری ها را نیز بر عهده دارد، دستور داده پرونده واگذاری املاک را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته موافق اشد برخورد با مفاسد است. انتشار یک گزارش در روزهای اخیر در ایران جنجال برانگیز شده است. این گزارش که با امضای یکی از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور در رسانه‌های ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که شهرداری تهران در اقدامی غیرقانونی 200 ملک را به قیمت 2000 میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی با 50% تخفیف و در قسط‌های 60 ماهه به برخی مدیران شهری فروخته است. نام 31 نفر از مدیران شهرداری و شورای شهر و قیمت خانه‌های واگذار شده به آنها در این گزارش آمده است. به نوشته روزنامه ایران، محمد باقر قالیباف شهردار تهران تلویحاً با پذیرفتن این واگذاری‌ها گفته این املاک بر اساس مصوبات شورای شهر تهران واگذار شده است. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید تمام سازمان‌های عمومی و نهادهای تحت نظر رهبری دور از فساد و سوء استفاده از قدرت نیستند.
سوء استفاده از قدرت یا فساد در جمهوری اسلامی یک امر نهادینه و ساختاری هست که خودش رو در واگذاری اموال دولتی و عمومی به قدرتمندان، وام‌های بی‌بهره و کم‌بهره یا وام‌های بازپرداخت نشده، فیش‌های نجومی، امتیازاتی که به روحانیون و خویشاوندان و پاسدارانشون تعلق می‌گیره و مصادره‌ها و ضبط اموال، میشه این سوء استفاده‌ها رو درش مشاهده کرد. متأسفانه دستگاه قضایی هم خودش آنچنان آلوده هست به این انواع این سوء استفاده ها که امکان کاهش یا پیشگیری از این سوء استفاده ها در ایران وجود نداره. تمام سازمان های عمومی از جمله شهرداری ها، دولت و نهادهای تحت نظر رهبری از این جهت با هم تفاوتی نمی کنند.
روز یک شنبه هفتم شهریور ماه روزنامه شهروند در گفتگویی با احمد حکیمی پور عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران از تخلف 150 میلیارد تومانی در واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی تعاونی‌ها و تخلف 2200 میلیارد تومانی در فروش املاک خبر داد. خبرگزاری تسنیم هم گفتگوهایی با رئیس، نایب رئیس و چند عضو اصولگرای شورای شهر تهران منتشر کرد که در آن ادعا شده جنجال موسوم به خانه‌های نجومی با اهداف سیاسی و با هدف اثرگذاری بر انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر راه افتاده است. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا میگوید در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم نام اعضای اصولگرا و هم اعضای اصلاح طلب آمده و نمیتواند انگیزه سیاسی داشته باشد.
من فکر نمی کنم گزارش سازمان بازرسی کل کشور انگیزه سیاسی و انتخاباتی داشته باشه به دو دلیل. یک دلیل این که کسانی که در بالاخص در این ماجرای شهرداری 2000 میلیارد تومان سوء استفاده در واگذاری زمین و مسکن صورت گرفته، این موضوع هم اعضای اصولگرا و هم اصلاح طلب هر دو رو در بر میگیره. بنابراین امکان تأثیر گذاریش اندک هست. همچنین سازمان بازرسی کل کشور از میان نامزدهایی که قرار هست اعلام بشه و اسمشون مطرح هست، کسی نیست که در سمت سازمان بازرسی کل کشور قرار بگیره یا علیه سازمان بازرسی کل کشور بخواد وارد عمل بشه که ما به این موضوع با چشم سیاسی نگاه بکنیم.
تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اعضای 271 تشکل اقتصادی در ایران معتقدند شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی طی دو سال گذشته در ایران افزایش یافته است. بیش از این نیز تخلف‌های مالی بسیاری از شهرداری و شورای شهر تهران گزارش شده است.
ورود وزارت کشور ایران به مسئله تخلفات واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران موضوع گزارش همکارم رویا ملکی بود.
با
با گذشت 10 روز از آغاز عملیات نظامی ترکیه در داخل خاک سوریه، رجب طیب اردوغان میگوید هیچ کس نمیتواند از ترکیه انتظار داشته باشد که اجازه دهد یک دالان ترور در مرزهای جنوبی این کشور برقرار باشد.
400 کیلومتر کرنین üzerinde bir alan DAEŞ ve PYD ve YPG gibi terör örgütlerinden arındırılmıştır.
آقای اردوغان که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت اضافه کرده است که در این 10 روز بیش از 400 کیلومتر مربع از افراد داعش و همچنین یگانهای مدافع خلق که ترکیه هر دو را تروریست میداند تخلیه شده است. به گفته رئیس جمهوری ترکیه این پیروزی در مدتی کوتاه نشان میدهد که ارتش آزاد سوریه میتواند با داعش مبارزه کند.
پکالا مجادله edebileceğini de ortaya koymuştur.
عملیات نظامی ترکیه در داخل خاک سوریه که اولین بار پس از 5 سال جنگ در سوریه انجام می شود، در روز جمعه هم ادامه پیدا کرد و آنطور که اعلام شد 3 موضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بمباران شده است. اما این عملیات موجب ابراز نگرانی آمریکا و انتقادهایی از جمله از سوی ایران شده است. روز جمعه همچنین وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر در این باره گفت بهتر از ترکیه برای مدتی طولانی در سوریه نماند. ارتش ترکیه و بخشی از ارتش آزاد سوریه که مجموعی مسلح از مخالفان دولت بشار اسد هستند 10 روز پیش عملیات نظامی برای تصرف جرابلوس که تحت کنترل داعش بود را آغاز کردند. اما سپس مواضع یگانهای مدافع خلق که گروه مسلح کردی در شمال سوریه هم هدف گرفته شدند. برنامه‌ای که دنیس نتالی محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن میگوید شگفت‌انگیز نیست.
Turkey's incursion into northern Syria is
من فکر نمی کنم این هجوم ترکیه به سوریه به معنی ایجاد تغییر بسزا در استراتژی و سیاست این کشور باشه. راستش من فکر می کنم این به نوعی ادامه اون چیزی هست که ترکیه از همون اول به عنوان اولویت استراتژیک خودش اعلام می کرد که گروه پکاکا و گروه یگانهای مدافع خلق یکی هستند. ترکیه پیشتر از ایجاد یک منطقه حائل صحبت کرده بود و همزمان کردها مناطق قابل توجهی را به دست آوردند. حالا حدود 184% بیشتر سرزمین در اختیار دارند. هشدارها در این زمینه از پیش وجود داشت.
خبرگزاری رویترز درباره رویکرد دولت ترکیه می نویسد که این کشور از ایجاد منطقه حائل سخن نگفته. اما این احتمال وجود دارد که نیروهای ارتش ترکیه برای مدتی در این منطقه بمانند تا از افراد مسلح مخالف اسد حمایت کنند، افرادی که تعدادشان به 1500 تن میرسد، حضوری که دنیس نتالی در واشنگتن میگوید با چالش‌هایی هم مواجه است.
من نمیدونم آیا ترکیه میتونه یا کلن توانایی این رو داره که با حضور قوی نظامی در شمال سوریه باقی بمونه. بستگی داره که هدف این کشور چی باشه. اگه ترکیه بخواد در شمال سوریه به سمت غرب حرکت کنه و موفقیت به دست بیاره، احتیاج به نیروهای عرب بیشتری برای رسیدن به این هدف داره که حالا فراهم نیست. اگه بخواد به سمت جنوب غرب و منطقه الباب حرکت کنه و گروه موسوم به حکومت اسلامی رو به عقب برونه و یک منطقه حائل ایجاد کنه، شاید بتونه موفق بشه. البته احتیاج به کمک بخش بزرگی از نیروهای محلی داره. راه دیگه هم البته اینه که بین گروه‌ها شکاف ایجاد کنه و گروه کردی یگانهای مدافعان خلق رو به عقب برونه که هدف اولیه ترکیه بوده. این کار میتونه با کمک برخی گروه‌های کردی درگیر و فاصله انداختن در بین اونها انجام بشه.
رجب طیب اردوغان در آنکارا هنوز از پیشرفت به دست آمده راضی به نظر نمی رسد و ادعای یگانهای مدافع خلق درباره عقب نشینی به شرق رود فرات که منطقه تحت کنترل نیروهای کردیست را رد کرده. اگرچه مقامهای آمریکایی هم گفته بودند این عقب نشینی به صورت نسبی انجام شده است. رئیس جمهوری ترکیه می گوید کردها عقب نشینی نکردند و مشاهدات ترکا آن را اثبات می کنند.
Ve şunu da söyleyeyim. Fırat'ın doğusuna geçtiklerinin ispatı bizim tespitimize bağlıdır.
در همین حال درگیری های این منطقه به اطراف جرابلس منتهی نمی شود. روز جمعه یک مقام کرد در سوریه اعلام کرد نیروهای امنیتی ترکیه به سوی تظاهر کنندگانی در کوبانی در این سوی مرز شلیک کرده و از گاز اشک‌آور استفاده کردند که در جریان این تیراندازی یک نوجوان 17 ساله کشته شده است. سوری‌ها در کنار مرز ترکیه به ساختن یک دیوار تازه در مرز بین ترکیه و سوریه اعتراض می‌کردند. دیواری که ساخت آن از حدود 2 سال پیش آغاز شده و با آغاز عملیات نظامی ترکیه در داخل خاک سوریه ساخت دیوار در منطقه کوبانی آغاز شده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود. با پوزش از شما شنوندگان گرامی در آغاز این برنامه که امکان معرفیش نبود، موضوعش حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است که همچنان با واکنش مقام‌های غربی روبرو شده و در تازه‌ترین واکنش‌ها به آن وزیر خارجه آلمان گفته که بهتره که این حضور طولانی نباشه. حضوری که ترکیه گفته برای مقابله با 2 گروه که اونها رو تروریستی خوانده انجام شده. گزارش همکارم هانا کاویانی بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما معصومه افتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و سگولن رویال وزیر محیط زیست فرانسه برنامه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری محیط زیستی بین دو کشور را در تهران امضا کردند. این برنامه برای دوره 2 ساله تنظیم شده و تمرکز بر مدیریت پایدار آب و استفاده از تجربه های شرکت های فعال ایرانی و فرانسوی در زمینه انرژی، تغییرات آب و هوایی و مدیریت منابع آب از جمله محورهای این تفاهم نامه عنوان شده است. گفته شده که بیشتر این محورها به گسترش همکاری دو طرف مربوطه و باید تا پایان سال جاری میلادی انجام بشه. همکارم مازاده اسدی درباره برخی از محورهای این تفاهم نامه که منتشر شده با جلال ایجادی پژوهشگر محیط زیست در فرانسه گفتگو کرده که میشنویم.
این بیان نوعی شتاب به هر حال هست در نگاه دولت فرانسه، چه بسا این هستش که بشه آغازی حتی محدود فعالیت ها گسترده تر بشه، هرچند که اینها هم واقف هستن که نمیتونه به یک نتایج خیلی پرباری برسه. خانم رویال در این سفر اگر بهترین کار رو بتونه بکنه این هستش که روی این حداقلی که مورد نظرشون هست بشه یک سلسله کارها صورت بگیره، ولی کن هنوز تعهدات جانانه و با قراردادهای امضا شده ایم ما باهاش مواجه نیستیم.
آقای ایجادی، یکی از بزرگترین مسائلی که در حال حاضر ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه مسئله خشکسالی هست و در واقع انتقادی هم که به دولت میشه مشکلات در مدیریت پایدار آب هست. حالا گفته شده که یکی از مهمترین محورهای برنامه اجرایی این تفاهم نامه همکاری محیط زیستی ایران و فرانسه همین بحث هست، یعنی مدیریت پایدار آب. فرانسه چه تجربه ای داره در زمینه مدیریت آب؟ آیا اصلا فرانسه دچار خشکسالی مشابه آن چیزی که ایران هست شده؟
فرانسه در زمینه مدیریت آب و دارای تجربه های بسیار خوب و برجسته‌ای هستش، چه در شرکت های بزرگ آب که در این زمینه فعالیت کردند و نقش دارند و صرفا در فرانسه نیستند بلکه همچنین در آمریکای جنوبی هستند و همچنین در ارتباط با انجه ها و اساسا تخصصی که در این زمینه وجود داره مورد خوبی است. و یکی از مسائل گرهی ایران هستش مسئله کمبود آب و آلودگی آب و مسئله توزیع آب و فرانسه میتونه با تجربه هایی که داره به ایران کمک بکنه. البته خشکسالی که ما در ایران داریم ماهیتش فرق داره با آنچه که در کشورهای اروپایی و یا فرانسه است و با رطوبت زمین محدود میشه میزان آب ها یه مقدار فروکش میکنه. اینجا ما به شکل فصلی باش مواجه هستیم و اینم عمدتا برمیگرده به میزان بارش، حالان که در ایران آب مسائل ساختاری هستش که هم هم در ارتباط با مسائل مربوط به اقلیم هست و هم در ارتباط با ضربه های منابع آبی که در این خورده و عدم مدیریت صحیح و درست در این زمینه.
به مسائل ساختاری اشاره کردید آقای ایجادی، یکی از مسائل هم در واقع زیر ساخت ها و ساختار نرم افزاری و سخت افزاری ایران هست در زمینه شرایط محیط زیستی. فکر میکنید که الان ایران آمادگی بومی سازی تهرهایی رو داره که مثلا ممکن از طرف گروه های متخصص فرانسوی برای مدیریت منابع آب یا کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی داده بشه؟
نه، من فکر نمی کنم این مسئله ساده نیست. این کاری که احتمالا فرانسه با دولت ایران میتونه بکنه، اگر واقعا وفادار باشن به همین قرارداد خودشون، در آغاز یک سری تبادل نظرها بکنن یا مثلا قول قرار بذارن که متخصصین دو تا کشور با هم دیگه صحبت بکنن، اطلاعات متقابل رو رد و بدل بکنن و این حرفا. ولی کن مسئله آب رو در کوتاه مدت نمیشه حل کرد، ولی اگر درک صحیحی وجود داشته باشه که این هم در طی 4 ماه نمیتونه اتفاق بیفته، ولی میشه آغاز کاری کرد و این مستلزم برنامه ریزی هستش، مستلزم شناسایی مجموعه عوامل ساختاری در ایران هست، مستلزم سرمایه گذاری های سنگین در این زمین هست و بنابراین این مسئله نمیتونه در راستای راه حل قطعی قرار بگیره.
جلال ایجادی پژوهشگر محیط زیست در فرانسه بود و با همکارم آزاده یسدی گفتگو میکرد.
در مجله این هفته صدای دیگر،
با توجه به شرایط اشتغال این روزا توی ایران، حتی پسرها هم نمیتونن به راحتی کار پیدا کنن.
فصل سوم قانون کار تو ماده 38 آشکارا گفته که زنان باید حقوقشون برابر با مردان باشن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بامداد.
اما روز جمعه روز گذشته در آمریکا یکی از بزرگترین طراحان هواپیماسازی جهان درگذشت، جو ساتر، طراح هواپیمای معروف بونگ 747 که انقلابی در صنعت ساخت هواپیماهای مسافربری به وجود آورد، از شخصیت‌های آمریکایی علاقه‌مند به ایران بود که طی سال‌های فعالیتش در کمپانی بوئینگ با مدیران، کارکنان فنی و خلبانان هواپیمای ملی ایران روابط حرفه‌ای نزدیک داشت و ایرانیان را از جمله هوشمندترین و شایسته‌ترین افراد می‌دانست. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی گذرا دارد به زندگی شخصیتی که خالق ملکه آسمان لقب داشت.
هیچ کس فکر نمی کرد کودکی که روزگاری در اطراف کارخانه بوئینگ با رویای هواپیما روزگارش را سپری می کرد، روزی خالق یکی از شاهکارهای هوایی جهان بشود. جو ساتر در سیاتل آمریکا به دنیا آمد و در محله‌ای در نزدیکی کارخانه عظیم هواپیماسازی بوئینگ با عشق هواپیما بزرگ شد و در دانشگاه ایالتی واشنگتن در رشته مهندسی هوافضا فارغ‌التحصیل شد و در 19 سال زندگیش به عنوان یک کارمند دانشجو وارد شرکت بوئینگ شد. پس از 20 سال او یکی از بزرگترین پروژه‌های تاریخ هوانوردی جهان را ارائه داد. تولید بوئینگ 747 که در زمان خود انقلابی بزرگ در صنعت ساخت هواپیماهای مسافربری محسوب می‌شد. بوئینگ 747 سری 100 با 4 موتور و ساختاری دو طبقه قابلیت جابجایی حداکثر 480 مسافر را داشت. حمل این تعداد مسافر در مسیرهای طولانی که بیش از 2 توان هواپیماهای آن روز بود، عملاً بازار حمل و نقل هوایی را در جهان متحول کرد و قیمتها را کاهش داد. در سال 1970 میلادی، بوئینگ 747 نخستین سرویس هوایی را با شرکت هواپیمایی پن امریکن آغاز کرد و بعد از پن امریکن، ایرانایر از نخستین خریداران این هواپیما بود. پس از آن مدیران ایرانایر پرواز مستقیم بین ایران و ایالات متحده را با مدل اسپی بوئینگ 747 آغاز کردند، تحولی بی‌نظیر در تاریخ هواپیمایی ملی ایران. در آن زمان تیم تحت رهبری جو ساتر رابطه بسیار نزدیکی را با شرکت ایرانایر برقرار کرد. او سفرهای زیادی به ایران داشت و آنگونه که خود گفته است عاشق ایران بود. جو ساتر پس از سالها در نامه‌ای که به مهندسان شرکت ایرانیر نوشت، ایران را کشوری زیبا با تاریخی شگفت‌انگیز و مردمانی شایسته، بخشنده و هوشمند نامید. دوام بالا و کارایی عالی بوئینگ 747 در ایران سبب شد ایرانیر در جدیدترین درخواست خرید خود از بوئینگ 4 فروند 747 سری 800 را سفارش دهد. البته آخرین مدل بوئینگ 747 SP پس از 40 سال کار، درست در سال درگذشت مهندس طراحش یعنی جو ساتر از خطوط هوایی ایرانیر خارج شد و با خروج این هواپیما پروازهای دوربرد شرکت ایرانیر هم متوقف شد تا روزی دیگر بالهای ایرانیر به سرزمین‌های دوردست پرواز کند. جو ساتر خالق ملکه آسمان‌ها 95 سال زندگی پرثمر داشت.
اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران جمعه شب از تهران به سوی چین پرواز کرد تا در دومین مسابقه از مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه با تیم ملی فوتبال چین روبرو شود. مسابقه ایران و چین به وقت ایران ساعت 16 روز سه‌شنبه در شهر شن یانگ واقع در 600 کیلومتری پکن پایتخت چین برگزار می شود. چین مسابقه اول خود را در چارچوب این رقابت‌ها روز پنجشنبه در کره جنوبی 2-3 باخته و ایران در برابر قطر 2-0 پیروز شده. روز گذشته رئیس فدراسیون فوتبال ایران پاداش بازیکنان را به خاطر این پیروزی به آنان پرداخت کرد. خبرگزاری مهر می‌نویسد هرچند تیم ملی ایران عملکرد خوبی نداشت و تنها به لطف اشتباه دروازه‌بان حریف به برتری رسید، اما باز هم پاداش این پیروزی را دریافت کرد. این خبرگزاری به مبلغ پاداش اشاره‌ای نکرده. در پی پیروزی تیم ملی فوتبال ایران بر قطر، اکثر کارشناسان فوتبال ایران ضمن ابراز خوشحالی از پیروزی تیم ملی، نحوه بازی تیم را مورد انتقاد قرار دادند. حتی کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی، در مصاحبه با خبرنگاران گفت شما می‌دانید ما مقابل قطر نبردیم، بلکه از باخت فرار کردیم. خبرگزاری فارس که سخنان سرمربی تیم ملی را بازتاب داده به نقل از او می نویسد یک بار برای همیشه باید به این اتفاقات نگاه شود. امروز شاهد این بازی بودیم و امروز از باخت مقابل قطر فرار کردیم. یک کارشناس حقوقی فوتبال در ایران در ارتباط با درگیری بازیکنان و برخی اعضای کادر فنی در پایان بازی ایران و قطر گفت احتمال جریمه و محرومیت به خاطر اتفاقات آخر بازی با قطر وجود دارد. هوشنگ نصیرزاده که تلفنی در یک گفتگوی تلویزیونی در تهران شرکت کرده بود گفت هرچند تصاویر حاشیه‌های بازی با درایت شبکه 3 روی آنتن نرفت و مستندات منفی کمتر شد، ولی این موضوع مانع این نیست که از رفتار برخی نیمکت نشینان ایران انتقاد نشود. هوشنگ نصیرزاده رئیس سابق کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال گفت احتمالاً ایران با جریمه نقدی روبرو خواهد شد، ولی جواد نکونام کمک مربی تیم ملی فوتبال ایران به طور قطع با محرومیت روبرو می شود.
من میخوام بگم خدمت شما این که ما باید جلوگیری بکنیم تو بازی آینده مون که همچین تصاویری نداشته باشیم. اطمینان میدم که از حیث مسائل محرومیتی هیچ چیزی گریبان تیم ملی فوتبال ما رو نخواهد گرفت و ممکنه با تذکرات یا در حالت بدبینانه با جرمه نقدی مواجه بشیم و اون عزیزی هم که از زمین مسابقه اخراج شده آقای نکونام به طور قطع محرومیت خاص خودش هم خواهد داشت.
سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا دقایقی پس از بازی ایران با قطر این مسابقه را یک بازی دراماتیک نامید. و مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان امروز شنبه در فرانسه آغاز می شود. امروز در 4 وزن اول از ایران 4 کشتیگیر روی تشک خواهند رفت. 50 کیلوگرم علیرضا گودرزی که در نخستین مبارزه حریفی از هند را پیش روی دارد. 60 کیلوگرم پیمان بیابانی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با آزادکار رومانی روبروست. و در 70 کیلو احمد بزری هم در دور اول استراحت دارد و در دور دوم با کشتیگیر روسیه سرشاخ می شود. و سرانجام در 96 کیلوگرم حسین شهبازی نخستین کشتی خود را با رقیبی از ازبکستان برگزار خواهد کرد. کشتی های 4 وزن دوم مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان روز یک شنبه برگزار می شود.
خبرهای ورزشی بود با همکارم حبیب روشنزاده.
تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به زودی با من فهیمه خضری‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
به پایان مجله نیمه شب در اینجا رسیدیم. در ادامه شنونده برنامه مجله جامعه خواهید بود از همکارم بنیامین سعد. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود. جامعه
از ماها حداقل برای یک بار هم که شده با همکلاسی‌های دختر و پسرمون به اردوی دانشجویی یا یک گردش علمی رفتیم. سفرهای کوتاهی که شاید جزء بهترین خاطره‌های زندگی ما باشه. خیلی از ما هم شاید این ضرب المثل قدیمی رو از مادر بزرگ یا پدر بزرگمون شنیده باشیم که دختر و پسر مثل آتش و پنبه‌اند. ضرب المثلی که ظاهراً برای عالی‌ترین مقام‌های سیاسی در ایران به موضوعی جدی تبدیل شده و اونها مخالف حضور دخترها و پسرها در اردوهای مختلط هستند. سلام، بنیامین صدر هستم، باز هم همراه شما با مجله هفتگی جامعه. این بار به موضوع تفکیک جنسیتی میپردازم. اینکه این قبیل دستورهای بالا به پایین چقدر در جامعه با اقبال مردم روبرو میشه و به طور کلی دلیل بزرگ شدن چنین موضوعاتی چه میتونه باشه. پس با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و اردوهای مختلف اشتباه گرفت. میگن باید دانشجو شاد باشه. اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی ها چقدر بهره بردن از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟ اردوی مختلف یعنی چه؟ کوهنوردی مختلف، اردوی مختلف، گاهی حتی خارج از کشور؟ نه، مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن.
آقای خامنه ای که عالی ترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی هم هست، قبلا هم چندین و چند بار درباره لزوم جدا کردن دخترها و پسرهای دانشجو در ایران صحبت کرده بود و هشدارهایی رو به مقام های دولتی و حکومتی داده بود. حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی که خودش سالها در ایران و به عنوان یک روحانی در محافل دانشجویی و دانشگاهی ایران حضور داشته و از نزدیک شرایط محیط های دانشجو جوی رو میشناسه، برای ما میگه اینکه حضور همزمان دختران و پسران دانشجو در گردش یا سفر علمی با اسلام سازگاری نداره، تلقی فردیه و به تعبیر اون چندان ربطی به آموزه‌های دینی نداره.
آقای خامنه‌ای به عنوان یه فقیه باید بگویند اینکه زن و مرد با هم به اردو بروند، این حرمت شریعش از کجا آمده؟ مطابق با کدام معیار فقهی؟ آیه قرآن دارید؟ روایت قطعی و مستند شرعی در این زمینه دارید؟ چون یه فقیه اگر بناست که حرف فقهی بزند، باید با معیارهای فقهی سخن بگه. با معیارهای فقهی هیچ کدام از اینها حرمت شرعی ندارد. اون چی که ایشون یا دیگران در این زمینه نظر میدن یک تحلیل شخصی است، یک تحلیل فردی است و این دیدگاه هم برآمده از اون دیدگاه تفکیک جنسیتی هست که در ذهن مسلمانان و مؤمنان از دیرباز شکل گرفته و هنوزم وجود دارد و اون هم مبناش یک روایت از پیغمبر بیشتر نیست که زنان رو عورت دانسته است، النساء عورت، و این عورت رو هم بعدها فقها تعمیم دادن به کل اندام زن. صورت زن، دست زن، پای زن، نگاه زن. بنابراین نتیجه این تفکر در گذشته تاریخی ما این شده که یک تفکیک کامل جنسیتی صورت گرفته. خب حالا آقای خامنه‌ای و امثال اینها یا باید برگردن به اون دیدگاه، بالاخره تکلیف یکسره کنن و بگوین زن مطلقاً باید در خانه بشینه و در پسوی آشپزخانه قائم بشه، یا باید بیاد درس بخونه، فعالیت بکنه، تو جامعه باشه.
اما از یک طرف رهبر جمهوری اسلامی تاکید میکنه که اردوهای مختلف دانشجویی در ایران وجود داره و از طرف دیگه مقام‌های مسئول در دانشگاه‌های ایران این موضوع رو رد میکنن. مثلا وزیر علوم و رئیس دانشگاه آزاد در اظهار نظرهای هر کدومشون گفتن که این موضوع در برنامه دانشگاه‌ها جایی نداشته و نداره. بشنوید صدای ضیا هاشمی، معاون فرهنگی وزیر علوم رو که به تلویزیون دولتی ایران میگه کلاً برگزاری اردوی مختلط غیرقانونیه و انجام نمیشه، هرچند که ممکنه خود دانشجوها خارج از محیط دانشگاه چنین کاری بکنن.
طبق قانون اردوهای مختلط ممنوعه. گاهی موقع اردوهای یا مسافرت‌های جمعی توسط یک جمع دانشجوی صورت میگیره که خارج از حوزه رسمی است. از نظر ما این نباید صورت بگیره، اما طبیعتاً حوزه اختیارات ما هم محدوده. ما همه کنش‌های دانشجویی رو نمی‌تونیم تحت نظر بگیریم، به خاطر اینکه بیرون از دانشگاه یک شهروند عادی محسوب میشه.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
اصرار رهبر جمهوری اسلامی و انکار از طرف برخی مسئولان در حالیه که در سالهای پیش هم برخی گروه‌های تندرو و یا وبسایت‌های همسو به برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. اینجا این سوال مطرح میشه که اساساً چرا این موضوع اینقدر باید مهم باشه که کلی وقت و هزینه برای اون صرف بشه. برای همین به سراغ سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش رفتم. آقای پیوندی میگه به نظر میرسه که مسئولان همچنان نگرانن که فرهنگ مسلط مورد قبول اونها به چالش کشیده بشه.
فضای عمومی دانشگاه‌ها و فضای عمومی جامعه تا حدودی نشون میده که مسئولین از اینکه برخی از آزادی‌های اجتماعی یا برخی از هنجارهایی که در گذشته خیلی سختگیرانه بهشون برخورد می‌شد امروز به اون صورت دیگه رعایت نمی‌شن، این اونا رو نگران می‌کنه و به خاطر همینم سعی بر سختگیری بیشتر دارن، برای اینکه فکر می‌کنن حتی در این زمینه‌ها جامعه به طرف بازتر شدن بره، بنیان‌های اساسی نظام یا یه ایدئولوژی یا یه نظمی که مطلوب اونهاست زیر سوال میره. و به نظر من بیشتر باید در این چارچوب فهمید، با توجه به اینکه بزرگ شدنش در این حد در شرایط فعلی جز اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک چیز دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه، چون جوان‌ها در عرصه‌های مختلف دارن خودشون این اختلاط را زندگی میکنن و چنین محدودیت‌هایی در عمل تاثیر اساسی رو زندگی جوان‌ها نخواهد داشت.
اما این دستورهای بالا به پایین در نظام آموزشی و جامعه چه تأثیری میذاره و به طور کلی رابطه انسانی بین زن و مرد چگونه شکل میگیره؟ این سوالیه که از سعید پیوندی، کارشناس این برنامه، پرسیدم.
یکی از اون ابعاد آسیب شناسانه سیاست کنونی به طور کلی در دانشگاه‌ها یا در خارج از دانشگاه در ایران، همونجوری که خیلی از تحقیقات میدانی هم نشون دادن، همین تفکیک جنسیتی و عدم ارتباط زنان و مردان در حوزه‌های مختلف اجتماعی است و بعد ناتوانی‌ها و مشکلاتی که بعد در جریان زندگی بین زن و مرد از طرف پیش میاد و فضاهایی که این نوع تفکیک و یا این نوع سختگیری‌ها به وجود میاره، یعنی فضاهایی که از اون شادی و از اون سرزندگی لازم برخوردار نیستن، چون فقط مسئله اختلاط نیست بلکه نوع فعالیت‌ها هم مورد توجه هست، یعنی فعالیت‌هایی که شادی‌آور باشن، فعالیت‌هایی که بیشتر مورد توجه جوان‌ها هستن، این فعالیت‌ها بیشتر مورد انتقاد قرار می‌گیرن و اینا در واقع یه نوعی بستن اون راه‌های تنفسی نسل جوانیه که سعی میکنه تو این جامعه فضایی برای زندگی کردن پیدا بکنه و این فضا هر روز محدودتر میشه. همه اینها به نظر من ایجاد خفقان بیشتر هست، فضای تنفسی کمتر برای جامعه هست و در واقع این ضربه میزنه، سرخوردگی‌های جدید برای جوان‌ها به وجود میاره. جوان‌ها امروز دارن می‌بینن که در بقیه دنیا زندگی و جوانی را زندگی کردن چه معنایی داره و اینکه چنین کارهایی رو نمی‌تونن در ایران بکنن به یه نوع سرخوردگی مداوم تبدیل میشه.
به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه میرسیم. از اینکه همراه جامعه بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه و رادیو فردا در میون بگذارید. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علم.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به سوزی با من فهیمه خضرایی‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.